تسلط و اشراف بر تمام هستی داشته باشه، این همون صفت آتشینی که در شیطان وجود داره. و تا وقتی که ما اینگونه هستیم، هیچ موقع دیگری رو نمیتونیم دوست بگیریم. دیگری برای ما هیچ موقع دوست محسوب نمیشه، بلکه او یا باید برده ما باشه یا دشمن ماست. اگر در مقام برده بود باید از ما پیروی کنه، اگر نبود با ما واسه باش مقابله کنیم و او رو به زانو در بیاریم. تواضع میاد این خصلت شیطانی و این خصلت آتشگونگی رو
و منیت رو
و منیت رو، این انانیت رو از بین میبره. و به چی برمیگرده؟ به همین فلسفه و معرفت دینی که آقا شما که در دیباچه همین باب چهارم هم اومده که آقا شما از خاک هستید و خاک اصلا شما رو برای این سرشتن تا تواضع کنید، و در این تواضع هست که به اون گوهرهای اصلی دست پیدا میکنید. یعنی تواضع صرفا یک راهه، یک منشه، یک مشیه. این تواضع اگر ما تواضع رو به صرف تواضع انجام بدیم هیچ فضیلتی نداره. تواضع به شرطی هستش، وقتی که شما خودتون رو متواضع کردید به اون گوهرهای اصلی وجود خودتون دست پیدا خواهید کرد، که تو این قسمت خیلی بهش اشاره شده که چون فرصت نیست نمیتونیم بهش بپردازیم. خود خوانندگان و شنوندگان اگر متن رو بخونن متوجه میشن که وقتی شما پا در راه تواضع گذاشتید به اون گوهرهای اصلی وجودتون دست پیدا خواهید کرد.
به امید اینکه همه ما انسان‌ها موفق بشیم به این ترتیب به خودمون راه پیدا کنیم. بسیار متشکرم جناب دکتر، همینطور از شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم. انشالله که در برنامه آینده خدمتتون خواهیم بود و باز هم از سعدی سخن خواهیم گفت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سیاحتنامه شاردن، کتاب اصفهان، گشت و گذاری در نصف جهان.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سامنی.
راوی منصور زابتیان. اقتباس شنیداری زهره سطوت.
به زنده رودش سلامی ز چشم معمار رسانی.
تهیه کننده ویدا بابالو. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
اکنون به شرح امارات محله دردشت می‌پردازم و آن را با توصیف یک مناره که مناره شاخ نام دارد آغاز می‌کنم. مناره از ساروج و آجر ساخته شده و روی آن از پایین تا بالا از جمجمه جانوران شاخدار وحشی که شکار شده اند پوشیده شده است. می‌گویند این برج برای بقای خاطره شکار عظیمی که یکی از پادشاهان قرون اخیر به عقیده بعضی شاه اسماعیل اول و به اعتقاد گروهی شاه طهماسب انجام داده ساخته شده است. این شکار در جشنی که به مناسبت حضور عده‌ای از سفیران کشورهای بیگانه در پایتخت تشکیل شده صورت پذیرفته است. شکار موصوف در دشت هزار دره در نزدیکی اصفهان انجام یافت. میگویند شکاربانان از فاصله 20 فرسنگی و از هر سو جانوران را به شکارگاه راندند و چندان شکار شاخدار افکنده شد که شاه تصمیم کرد به یاد آن از جمجمه حیوانات شکار شده مناره‌ای برآورد. به افسانه آوردند این مناره طی مدت 7 یا 8 ساعتی که شکار ادامه داشت ساخته شد و معمار پس از اینکه کار را به پایان رساند نزد شاه آمد و گفت همه جمجمه های شکارها به کار رفته و ساختمان مناره نیز خاتمه پذیرفته. تنها یک سر بزرگ شکار لازم است تا بالای منار تعبیه شود. شاه که در آن ساعت سرش از باد گرم بود گفت خیال میکنی در این تنگی فرصت کله بزرگی را که تو میگویی از کجا میتوانیم پیدا کنیم؟ بقیده من حیوانی بزرگتر از تو پیدا نمیشود که کلش مناسب برای این کار باشد. باید سر تو را آنجا گذاشت. بدین سخن فرمان داد سر معمار را از تن جدا کنند و آن را بر بالای مناره تعبیه نمایند. نزدیک آنجا گوری به ارتفاع 3 پا پوشیده از سنگ وجود دارد که آن را قبر غزال میگویند. این گور یکی از اسبان شاه عباس کبیر است که چون بادپا با آتش نعل و پرتوان بود شاه به او علاقه بسیار داشت. اسم این اسب غزال بود و غزال اسبی عربی و بیمانند بود و به امپراتور عثمانی تعلق داشت. به شاه عباس گفته بودند که یال این اسب مثل ابریشم لطیف است و به گاه پویه چنان تند می‌دود که هیچ کس نمی‌تواند دست و پایش را ببیند. از این گونه سخنان چندان به شاه گفتند که سخت به داشتن آن مایل شد و سرانجام آن را بدین ترتیب به دست آورد. شاه یکی از دزدانی را که ملک علی قومی نام داشت و چندین بار عفو کرده بود را فرمود حاضر کنند. چون آمد به او گفت یا باید این اسب را برو باید و بیاورد یا جان بر سر این کار نهد. در آن هنگام امپراتور عثمانی در قسطنطنیه به سر می برد. ملک علی به آنجا رفت، صدها افسون و نیرنگ به کار برد و چنان خود را صادق و امین نشان داد که نگهداری و تیمار کردن غزال را به او سپردند. یک روز که هوا خوب بود، ملک علی بر غزال سوار شد، به سرعت و از بیراهه خود را به ایران رساند و غزال را به شاه تقدیم کرد. و از آنجا در راهی که به میدان کهنه می رسد، چندین بنای معتبر وجود دارد که از آن جمله کاخ و گرمابه میرزا صدر جهان مستوفی الممالک است. مسلمانان مشرق زمین مخصوصاً ایرانیان القاب پرمعنی و بزرگی برای خود انتخاب می کند که برخی عربی و بعضی فارسی است و این القاب بیانگر آمال و امیدهای ایشان است. گفتنی است که این رسم از عبرانیان به ایرانیان انتقال یافته و به هر صورت اسم و القاب آنان از نام و لقب ما غربیان که غالباً فاقد معنی است بسی بهتر است. از آن پس کوچه کلاه دوزان است که تکیه درویشان در آنجاست. این تکیه میان باغی ساخته شده و دیوارهای آجری مشبک دارد و چنان است که از بیرون درون و بالعکس از داخل خارج آن دیده می شود. تکیه ها و خانقاه های مسلمانان غالبا دیوارهاشان مشبک است. چنین جایگاه ها برای ریاضت کشیدن و تجرد و عزلت گزینی از دیرهای ما اروپاییان که دیوارهایش مانند باروی قلعه جنگی بلند است بسی مناسب تر است. ایرانیان دیر را تکیه درویشان می نامند و درویشان آن گروه مردمان وارسته و پشت پا به دنیا زدند که بدون هدف و بیان که در اندیشه سود و زیان باشند از جایی به جایی سفر می کنند، صدقه می طلبند، روزی می خورند، بر نفس خیش فرمان روایند و به هیچ گونه اجبار به چنین زندگی ادامه می دهند. معنی درست کلمه تکیه که من آسایشگاه ترجمه کردم نازبالش است. قصد ایرانیان از آوردن این کلمه این است که درویشان و ریاضتکشان را اگر بالشی میسر شود که سربران دهند دلخوش می‌دارند و هرگز در بند امارات مجلل و بزرگ و تجملات نیستند. در همان نزدیکی کاخ بزرگ میرزا اسماعیل واقع است و پس از آن محوطه‌ای است به نام باغ هلو یا شفتالو، زیرا تا 70 سال پیش که هنوز اصفهان جمعیت زیاد نداشته در این محوطه پهناور باغ بزرگی بوده که درختان هلو و شفتالوی بسیار داشته است.
Thank you.
ادامه راه محله دردشت به کوچه باقریان و از آنجا به تختگاه هارون ولایت می رسد و کاخ بزرگ خلیفه سلطان داماد و وزیر اول دولت شاه عباس بزرگ در این محلت است و جنب آن کاروان سرا و بازارچه است به همین نام. کوکنارخانه نیز در آنجاست. کوکنار جوشانده ی گل خشخاش است که بعض مردم مخصوصا عمر پیمودگان و سال خوردگان برای کیف و لذت جویی و گاهی به منظور فرو رفتن به عالم خلسه که نوعی خواب زدگی است می نوشند. تأثیر این جوشانده متناسب با مقدار مصرف آن است. از اینجا می توان میدان کهنه ی اصفهان را دید. بر سر راه و نزدیک آن حمام تخت و یک قصر قدیمی بسیار بزرگ به نام خانه سگ‌ها وجود دارد که چون از آن میر شکار بوده این نام یافته است. این خانه از آجر به سبک اروپایی ساخته شده چه در هر یک از چهار گوشهایش چند برج عظیم است. شاه عباس بزرگ سالی چند و تا زمانی که کار ساختن قصرش به پایان رسید در آن سکونت داشت. کاروانسرای علی عطار و کاروانسرای کولی‌ها نزدیک خانه سگان است. در طول میدان کهنه چند کوکنارخانه وجود دارد و مناره قدیمی نیز دیده می شود که مناره خواجه عالم نام دارد و کاخ شاهی اصفهان سابقا در کنار آن بوده است، اما به مرور زمان چنان ویران گشته که اکنون آثارش به سختی دیده می شود. از آن پس نقارخانه قدیمی است که چنان که پیش از این آورده ام هنگام غروب آفتاب همچنین به وقت دمیدن خورشید در آن نقاره می نواختند و اکنون در نقارخانه میدان شاه نقاره می نوازند. از آن پس بازار ساغری سازان واقع است. در این بازار انواع ساغری های بسیار خوب به رنگ هایی که در هیچ نقطه دنیا نظیر آنها را نمیتوان یافت می سازد. سپس قیصریه کهنه یا بازار شاه قدیم است. این بازار پیش از آن که شاه عباس کبیر در اصفهان بازارها و بناهای بزرگ و عالی برآورد و این شهر را توسعه دهد، مرکز تجارت و ثروت و آمد و رفت بود. اکنون کاملا ویران و در آن استبل‌هایی دایر شده که قریب 120 تا 150 قاطر شاه نگهداری می شود. آن سوتر یک گرمابه، یک کاروانسرا، یک مسجد وجود دارد که همه کمرزرین خوانده می شوند. پس از آن کوچه ملا مومن است که مسجد ملا نغمه در آن است. از آن پس راه به گود گیوه‌چیان می رسد. این صنعتگران تخت گیوه را از پارچه‌های کهنه‌ای که در کنار هم به صورتی خاص می چینند و رویش را با نخ می بافند درست می کنند. گیوه را غالباً دیه‌نشینان به پا می کنند و دوام آنها سه برابر پایافزارهای چرمی است. این کوچه به خانه میر اساس رئیس گزمه‌ها که شبها حکومت به دست اوس منتهی می شود. از آنجا رو به دروازه توختی و دردشت راه از کوچه های حکیم شفایی یعنی طبیبی که شفا می بخشد، کوچه مربا فروشان که سرای اردستانی ها در آنجاست، کوچه عطاران و کوچه محمود شاه که آخرین آنهاست می گذرد. در این منطقه که شهر کهنه نام دارد هیچ نشان از عمارت عالی و باشکوه نیست. خانه ها همه کوچک، پست، چسبیده به هم است و هیچ یک از آنها باغچه و درخت ندارد. هوای این قسمت شهر خفقان‌آور است. ساکنانش همه بی‌نوا و فقیرند و در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. کوچه‌های این محله چنان تنگ و کوتاه و پرپیچ و خم و تو در توست که گذشتن از آنها بی راهنما دشوار است. ساختمان دیگر شهرهای عراق عجم که همزمان با اصفهان قدیم بنا شده‌اند همه بدین گونه است. از دروازه توخچی و دردشت رو به محلاتی که هنوز به شهر آنها نپرداختم، نخست راه به دژی می‌رسد که ایرانیان آن را قلعه تبرک می‌نامند و متصل به دیوارهای شمال شهر است. این قلعه به شکل مربع نامنظم با قطر 1000 پاست. از گل ساخته شده اما روی بیرونش با گچ اندود شده است. دیوارش بلند و کنگره‌دار است. مجهز به جانپناهی بزرگ است و در هر سویش فاصله به فاصله برج‌های مدوری ساخته شده است. پهنای این دیوار 12 تا 14 پا و گرداگردش خندقی است که خاکریزی به پهنای 30 پا وجود دارد و در مجموع قابلیت دفاع از شهر را داراست. افزون بر اینها این قلعه دیواری کوتاه‌تر در جلو دارد. ساختمانش کاملاً به شیوه قلعه باستانی است. با اسلوب بنای دژهای اروپاییان تضاد کلی دارد و روی هم رفته زندانی را مانند است. هر یک از برج‌های دژ نامی جداگانه دارد و در اینجا فقط نام 4 برج را که مهمتر است می آورم. برج مدخل دژ که بزرگتر است زنجیرخانه نامیده می شود، زیرا ایرانیان عموماً زندان را چنین می نامند. برج طرف مغرب شاهزاده زهرمار، برج جانب مشرق آرچلو، با اینکه در جنوب از برج چهل دختران نامیده می شود. زیرا عامه برانند که ارواح به صورت دختران در آنجا ظاهر می شوند و به همین سبب این برج برخلاف دیگر برج ها مسکون نیست و هیچ کس جرأت ندارد در آن بخوابد. مدخل این قلعه تنگ و پست و مبرد 15 پا بالاتر از سطح زمین و رو به شمال است. سردر مدخل مزین به نقش منطقه البروج است و این نقشی است که اصفهان به طالع آن ساخته شده است. برای گذشتن به سمت راست قبلا باید از 2 دروازه شبیه به هم عبور کرد. این قلعه نزدیک به 370 خانه، 1 میدان مشق نظام، 1 مسجد، 1 حمام و خانه مخصوص سکونت وزیر دارد. همچنین دارای بارویی است که مهمترین قسمت قلعه را تشکیل می‌دهد. خانه‌های مذکور مسکن سربازان ایرانی است که هر 300 تا 500 فرانک حقوق می‌گیرند. همیشه قریب 1000 سرباز در قلعه حضور دارند که نیمی از آنها همیشه در پادگانند. میدان مشق قلعه بزرگی است و 40 اراده توپ که سپاهیان ایران در جنگ با عثمانی‌ها و پرتغالی‌ها به غنیمت گرفته‌اند در آن نگهداری می‌شود. خانه وزیر یا فرمانروای میدان که حاکم ولایت نیز است بزرگ است، اما از زمانی که وی مجبور به اقامت کردن در آن نیست به خوبی نگهداری نمی شود. از هنگامی که میدان قلعه و خانه وزیر ساخته شد، وزیر به سکونت کردن در آن ناچار بود. حتی اجازه و جرأت نداشت شبی بیرون آن بخوابد، اما شاه صفی اول وزیر را از اقامت کردن در آنجا معاف داشت. رسم سکونت وزیر در آن خانه به منظور حفاظت از میدان صورت نمی گرفت، بلکه به قصد مراقبت خزانه سلطنتی بود، زیرا گنجینه پادشاه در باروی قلعه جای دارد. از این رو آن را ناظرخانه هم می خوانند و جز به ندرت آن هم با اجازه مخصوص شاه وارد آن نمی شوند. کلیدهایش نیز به دست چند کس است. 1 کلید ناظر دارد که وزیرش حافظ و عامل آن است. 1 کلید در اختیار وزیر شهر اصفهان و 1 در دسترس مسئول و فرمانده جباخانه کوچک است. این 3 مشترکن و با هم در را مهرموم می کنند و بدون حضور این 3 تن با هم هرگز در گشوده نمی شود. من 2 بار امکان تماشای این گنجینه بزرگ را یافتم. مخصوصا بار دوم و آن شب روزی بود که شاه می خواست آنچه را در خزانه وجود داشت به زنان حرم خود نشان دهد. از این رو مسئولان گرانبهاترین و زیباترین جواهرات را برای تماشا مرتب کرده بودند. خزانه 3 مخزن بزرگ دارد که هر یک آنها مشتمل بر تالاری مدور است که گنبدی بر فرازش قرار دارد. در مخزن اول توده شمشیر، خرمنی از تفنگ‌های قدیمی و کهنه و کمانهایی با تیر وجود داشت. چون هوای ایران خشک و خالی از رطوبت است، بیم زنگ زدگی آلات و ادوات فلزی هرگز در میان نیست. میان انبوه سلاح‌ها چندین توپ زیبا و جالب دیدم که بر قنداق‌های خود سوار بودند و برابر دیوار روی سکوها قرار داشتند. سلاح‌های گرانبهایی چون ادوات زرکوب و نقره‌کوب و قلم زده و کنده‌کاری شده مزین به طلا و نقره و خود و زره و برخی اسلحه زیبا و نفیس اروپایی که در جریان 2 قرن اخیر به پادشاهان ایران اهدا شده بود، جملگی در صندوق‌های بزرگی جا داشتند. همچنین در همان مخزن اول چندین ساعت دیواری بزرگ و زیبا و جالب که طول بعضی آنها به 7 پا می رسید، افزون بر 1000 تپانچه پرقیمت، چندین نوع از بهترین مصنوعات و آثار هنری سراسر جهان از جمله آلمان، ایتالیا، چین، چندین کره جغرافیایی و نجومی، 10ها دوربین و پرده‌های نقاشی بسیار عالی که همه هدایای پادشاهان اروپا یا شرکت‌های اروپایی بود وجود داشت. میان مجموعه سلاح‌ها چندین تفنگ ساخت ایران بود که جز فنر و لوله جمله اجزاشان پوشیده از طلا و برخی نیز مزین به یاقوت و زمرد بود. همچنین زره ها و سپرها و خودهایی از پوست گاو میشیدم که برخی آراسته به میخهای طلا و بعضی مزین به صفحات زخیم زر بود. این گونه خودها و سپرها چون فقط در برابر ضربت پیکان از اشخاص حفاظت میکردند، از این رو سبکند و در زمان قدیم از آنها استفاده میشده است. سخن را با شرح و وصف شمشیرهایی که دسته و غلافشان آج و مرصع و انواع جواهر است، خنجرها و شمشیرهایی که قفسشان مرجان یا عقیق و بلور کهرباست به درازا نمی‌کشانم، زیرا این همه نسبت به چیزهایی که بعداً به تفصیلشان می‌پردازم ناچیز و بی‌قدر می‌نمایند و شرح محتویات مخزن اول را بدینجا خاتمه می‌دهم. چهار اتاق دیگر واقع در چهار گوشه آکنده از فیروزه است. فیروزه های خام و ناتراشیده همانند خرمن گندم روی هم انباشته شده و فیروزه های تراشیده را در کیسه های چرمین جا دادند. در شگفت نباید ماند که پادشاه ایران چندین فیروزه را چگونه جمع آورده است. زیرا کشور ایران دارای غنی ترین معادن فیروزه است. اما عجب دارم که چرا چندین اجناس دیریاب و گرانبها را از سر بی‌اعتنایی روی هم انباشتند و به جلوگیری از شکستن و خراب شدنشان جهد نمی کنند. در مخزن‌های دیگر جز از شمشیرهای بسیار گرانبها، آینه‌های بزرگ و سنگینی وجود داشت که یک نفر به بلند کردن یکی از آنها توانا نبود. جلو و عقب این آینه‌ها طلاکاری و مزین به انواع جواهر بود، مخصوصاً آراسته به انواع زمرد و یاقوت. همه جور ظرف بزرگی و گنجایش مختلف، انواع و اقسام، بسی چیزها که هر دست از هنرهای ظریف کشوری بود در آنجا وجود داشت. این مجموعه چنان گران بار از بدایع و نوادر آثار بود که اگر آنها را به چشم خود نمی دیدم، هرگز نمی توانستم وجود آنها را در ذهن خود تصور کنم و باورم نمی آمد که ممکن است چندین دارایی و گوهرها در جایی گرد آمده باشد. در هر جعبه و گنجه‌ای که هر جا می گشودم، آن را پر از زنجیرها و قابهای طلا، دستبندهای زرین گوهراگین می دیدم. یک اتاق آکنده از ظروف طلا، از بشقاب‌ها و سرپوش‌ها و دیگر وسایل، از جمله سطل‌ها و دیگ‌های زرین بود. برخی از این دیگ‌ها چندان سنگین بود که یک نفر به سختی آنها را جابجا می‌کرد. در یک از اتاق‌های واقع در یک گوشه مخزن، مقدار زیادی ظرف زرین یا ظرف‌های طلای میناکاری یا جواهر نشان بود. در اتاق‌های دیگر، صندوق‌های بزرگی پر از انواع جلیقه‌های مزین به جواهر مشاهده کردم. چنین میپندارم که شمارشان در هر کدام از 600 افزون بود. صندوق‌هایی پر از خنجرهای گرانبها و جواهر نشان نیز دیدم. همچنین چند صندوق پر از فیروزه مشاهده کردم. باری چندان چیزهای نفیس در آنجا دیدم که به زحمت توانستم آنچه را دیده بودم به حافظه بسپارم. ناظر که مرا با خود به آنجا برده بود و حضور داشت و فرمان میداد، گفت اگر نفایس یکایک این صندوق‌ها را ببینی از شگفتی بر جای خشک می‌شوی. از او پرسیدم بهای این همه نفایس چند میلیون است. جواب داد قیمت هر قطعه معلوم شده، اما کسی در بند تعیین بهای مجموعه آنها نبوده است. من در تشخیص ظروف زرین و جواهر نشان، تعیین قیمت طلاآلات و جواهرآلات هرگز خطا و اشتباه نمی کنم. اما تخمین این گنجینه عظیم را نمی توانم. همینقدر می گویم قیمت آن از میلیون ها در می گذرد. ناظر به من گفت جز این چهار مخزن، 14 اتاق دیگر آکنده از سلاح وجود دارد. وی 3 تای آنها را به من نشان داد. 14 اتاق مذکور گرد باقی کوچک به سبک خانقاه میان 4 مخزنی که شهرشان را آوردم واقع است. بین آن همه نفایس چیزهای نادری دیدم، از آن جمله پوست بعضی جانوران. پوست ماری را به من نشان دادند که بیش از 20 پا درازا و 4 پا پهنا داشت. همچنین در آنجا قابی دیدم که مانند قابهایی که مسیحیان یونان تصویرهای مقدس را در کلیساها در آن نگهداری می‌کنند نقاشی شده بود. به من گفتند که مسیحیان گرجستان سالیان بسیار پیراهن حضرت عیسی را در آن حفظ می‌کردند. بعدها پیراهن را از آن قاب بیرون آوردند و اکنون در خزانه از آن حفاظت می‌کنند، اما آن را به من نشان ندادند. بسیار مایل و مشتاق بودم علم حضرت امام حسین علیه السلام را که در نظر ایرانیان بسیار مقدس و گرانمایه است ببینم. به ناظر گفتم شنیدم در اینجا چنین چیز متبرکی نگهداری می‌شود، می‌خواهم آن را زیارت کنم. گفت مگر می‌خواهی مسلمان شوی؟ و مرادش این بود که این سعادت نصیب افراد غیر مسلمان نمی‌شود. گروهی بر این اعتقادند که از زمان شیخ صفی گردآوری نفایس این گنجینه آغاز شده و برخی دیگر بر این باورند که شروع آن مقدم بر دوران شیخ بوده است. روی هر قطعه از نفایس کاغذ کوچکی که برای نام محلی که آن چیز از آنجا به دست آمده یا چه کسی اهدا کرده در چه زمان به گنجینه در آمده و بهایش چند است نوشته شده. اما آنچه در کارخانه شاه به دست کارگران ساخته شده دارای این مشخصات نیست. من نمیتوانم باور کنم که در هیچ نقطه سراسر گیتی این همه نفایس نادر جمع آمده باشد. ایرانیان بر این اعتقادند قلعه موصوف را سلجوق پادشاه ایران در سال 1080 بنا نهاده است و نیز میگویند در هیچ زمان دشمن بر این قلعه دست نیافته و با اینکه تیمور لنگ دو بار اصفهان را به تصرف خیش درآورده به گشودن قلعه موفق نشده است. این دعوی نادرست می نماید و قلعه ناگشودنی نبوده است. در سال 1666 سه تن از سواران دلیر و بیباک دربار به وسیله تنابی که به یک سنگ بزرگ تراشیده انداخته و استوار کرده بودند از برج بلند قلعه بالا رفتند و با آنکه بیم آن نبود که هرگز کسی بتواند از درهای پست و پوشیده از آهن و پنجره‌های کوتاه و از درون و بیرون پوشیده از میله‌های آهن مخزن به درون آن راه یابد بدان در آمدند و نفایسی را به سرقت بردند. اگر در خرج کردن از طریق اعتدال بیرون نمی شدند و به اسراف نمی گرایدند، هرگز دزدی ایشان آشکار نمی شد. اما بیهوده خرجیشان موجب بدگمانی گردید و یکی از کمانداران سرکلانتر مأمور شد در نهان به تحقیق این امر بپردازد. چنان روی نمود که روزی وی کسی را دید دسته خنجری را که 20,000 اکو قیمت داشت و زیر پیراهن خود مخفی کرده بود به یک جواهر فروش هندی به 8,000 فروخت. مرد مظنون را گرفتند و چنان شکنجه کردند که به سرقت اعتراف و همدستانش را معرفی کرد. همه را دستگیر ساختند و همه ی نفایس سرقت شده را پیدا کردند و شاه در این پیش آمد سود بسیار برد، زیرا هم نفایس مسروقه را بازیافت و هم خریداران آنها را جریمه کرد. شاه عباس دو تن از سارقان را به حبس ابد محکوم و در قندهار به زندان کرد، اما دزد سوم را چون حامی متنفذی نداشت پس از 15 ماه سرگردانی شکم پاره کردند. اکنون به شرح قسمت‌های شایان توجهی که حد فاصل میان دروازه دردش و درون شهر است می‌پردازم. نخستین بنای در خور یادآوری بازار عرب‌ها و مدرسه به همین نام است و به دنبال آن بازار و کاروانسرای بواناتیان است که مرکز فروش میوه‌های خشک و بهترین آب میوه‌ها مانند آب لیمو و آب انار است. و از آنجا به بعد حسینیه است که یکی از معروف‌ترین بناهای اصفهان به شمار می‌رود و ساختمان قابل توجهی ندارد. مسجد عتیق در این کوی واقع است. این مسجد پیش از آن که شاه عباس بزرگ مسجد شاه را بنا نهد، بزرگترین مسجد اصفهان بود. مسلمانان کهن‌ترین و بزرگترین مساجد هر شهر را مسجد جامع می‌نامند. مسجد عتیق یا جامع اصفهان از بزرگترین مساجد ایران است و در زمینی به مساحت 4 هکتار بنا شده و مربع شکل است. یک گنبد بزرگ و دو گنبد کوچک دارد که هر کدام در یک گوشه مسجد است. گنبدها مانند تنور پست و پهن است و مجموعاً بر 40 ستون تکیه دارند. قسمت پایین بنا تا ارتفاع 8 پا از صفحات سنگ‌های زیبای سماق که با رگه‌های مرمرین منقش و مزین شده است پوشیده شده و این سنگ‌ها همان‌هاست که شاه عباس به هنگام بنای مسجد شاه بر این خیال بود که از جا برگیرد و در ساختن مسجد شاه به کار برد و من به این نکته پیش از این اشاره کردم. بالاتر از سنگ‌های سماق موصوف، سراسر سطح بیرون و درون بنا با کاشی‌های مینایی رنگ درخشان و با طراوتی پوشیده شده و بر حاشیه دیوارها و حاشیه گچی پیش آمده میان قاب سقف و قسمت فوقانی بدنه آیاتی از قرآن کریم و کلمات قصار امامان کتیبه شده است و مضمون بعضی آنها چنین است. بنگام افسردگی و آزردگی و درماندگی به پروردگاه پناه ببرید و هر زمان با خیلی